آماده ارائه بسته نظامی 20 میلیارد یورویی به اوکراین. نشریه پولیتیکو که پیشتر ارزش این بسته را 6 تا 10 میلیارد یورو اعلام کرده بود، به نقل از سه دیپلمات اروپایی از افزایش ارزش بسته نظامی جدید بروکسل خبر داد. پولیتیکو نوشت این بسته نظامی شامل گلوله های توپ، موشک و کمک مالی است و ممکن است در نشست دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل میزان آن بار دیگر افزایش پیدا کند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هدف از ارائه بسته نظامی جدید به کیف را افزایش سطح تعهدهای اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین اعلام کرده. برخی منابع دیپلماتیک میگویند با توجه به مخالفت برخی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله مجارستان، احتمال دارد که اتحادیه اروپا این کمک‌ها را به صورت یک بسته رسمی معرفی نکند و اعضای اتحادیه به شکل متفاوتی آن را ارائه کنند.
بروز یک حادثه هوایی دیگر در آمریکا یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. یک فروند بالگرد در یک دریاچه یخزده در جنوب شرقی ایالت آیداهو سقوط کرد که در نتیجه آن یک نفر جان باخت و نفر دیگر به بیمارستان منتقل شد. این سانحه در آیداهو در حالی رخ داد که در روزهای اخیر چندین سانحه هوایی دیگر نگرانی ها را درباره ایمنی پروازها افزایش داده. چهارشنبه گذشته برخورد دو هواپیمای کوچک در آریزونا به مرگ دو نفر منجر شد و دو روز قبل از آن یک هواپیمای شرکت دلتا ایرلاینز هنگام فرود در تورنتو واژگون شد که 17 نفر زخمی شدند. همچنین ماه قبل سقوط یک جت پزشکی در فیلادلفیا موجب کشته شدن 7 نفر شد و دو روز قبل از آن برخورد یک بالگرد نظامی و یک هواپیمای مسافربری در واشنگتن دی سی جان 67 نفر را گرفت.
آمریکا اعدام به روش تیرباران را از سر می‌گیرد. قرار است یک محکوم به اعدام در کارولینای جنوبی به جوخه اعدام سپرده شود. در 15 سال گذشته نخستین بار است که این روش اعدام به کار گرفته می‌شود. کارولینای جنوبی 3 سال پیش 54,000 دلار برای ایجاد یک منطقه مخصوص تیرباران در زندان هزینه کرده. برخی ایالت‌های آمریکا به علت خودداری شرکت‌های دارویی از تحویل ماده کشنده تزریقی به روش‌های دیگر اعدام از جمله گاز نیتروژن، صندلی الکتریکی یا جوخه اعدام روی آوردند. آلاباما آمریکا از پارسال اعدام محکومان با گاز نیتروژن را آغاز کرد و تا کنون 4 متهم را بدین روش اعدام کرده است. استفاده از گاز نیتروژن به علت شکنجه آور بودن آن و طولانی کردن زمان اعدام با مخالفت‌های زیادی روبرو شده است.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای جوادی نیا. درود بر شما.
سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. سلام بر شما شنوندگان محترم، نیمروزتون بخیر. دعوت میکنم همراه ما باشید با چند خبر ورزشی. تیم‌های سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان هفته 20 لیگ برتر فوتبال رو با برد پشت سر گذاشتن. امروز هم تراکتور، پرسپولیس و استقلال با حریفان خودشون روبرو میشن.
در ادامه هفته 20 لیگ برتر فوتبال و در روز دوم در اصفهان، سپاهان 4-1 از صد همشهریش یعنی ذوب‌آهن گذشت و با 43 امتیاز دوباره به صدر برگشت. محمد ربیعی سرمربی ذوب‌آهن:
هر کسی الان نتیجه رو ببینه و بازی رو ندیده باشه، باید انتظار یک بازی یک طرفه رو داشته باشه، ولی بخش زیادی از بازی رو تو بهترم بازی کرد.
پاتریس کارترون سرمربی سپاهان:
همیشه بردن یک دربی جذابیت خودشو داره و خب هدف ما که آخر فصل بتونیم تمام بازی‌های خونگیمون رو ببریم اگر بخوایم قهرمان بشیم و خب بیرون از خونه بازی سختی رو در پیش داریم.
در خوزستان فولاد هم 3-0 هوادار تهران رو مغلوب کرد. خوزستانی‌ها با 38 امتیاز به رده سوم صعود کردند. یحیی گل محمدی سرمربی فولاد:
بازیکن‌ها با توجه به اتفاقاتی که هفته‌های اخیر به وجود اومده بود یه مقدار تحت فشار روحی روانی بودن، ولی با تمرکز کامل و پرقدرت رفتن بازی کردن.
و ملوان بندر انزلی پس از 9 هفته ناکامی در پیروزی در قزوین با 1 گل شمس‌آذر رو شکست داد و با 24 امتیاز به رده 8 صعود کرد. مازیار زاره سرمربی ملوان:
خیلی خوشحالم تونستیم 3 امتیاز رو بگیریم و کاملا مستعد 3 امتیاز بدونیم بدون شک و بدون حتی یه موقعیت گل. واسه تیم شمس‌آذر موقعیت خوبی داشتیم.
سید مهدی رحمتی سرمربی شمس‌آذر:
مسئولیت این شکست با منه. زمانی نداریم برای اینکه بخوایم بایسیم به افسوس بخوریم، باید به جلو حرکت بکنیم و سریعا به لحاظ بدنی و ذهنی ریکاوری بشیم، آماده بشیم برای بازی‌های آینده‌مون.
اما امروز و در روز پایانی هفته 20 پرسپولیس از ساعت 16:15 دقیقه در عراق به مصاف آلومینیوم میره. استقلال تهران از ساعت 18:30 دقیقه از نساجی مازندران میزبانی میکنه و در تبریز تراکتور از ساعت 16 به مصاف خیبر میره. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
لیگ جهانی کاراتوان امارات با سه نشان رنگارنگ برای رزمیکاران جوان ایرانی ادامه یافت. در روز دوم رقابت‌ها فاطمه جعفرنژاد مدال طلا، محمد حسین فرهانی نقره و ابوالفضل گوینی نشان برنز دریافت کردند. در روز نخست این رقابت‌ها نیز نمایندگان ایران موفق به کسب 9 مدال طلا، نقره و برنز در رده سنی جوانان و امید شده بودند. با آخرین خبر این که در ادامه مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیایی در تایلند، گیسا بایبردی در کامپوند انفرادی بانوان موفق به کسب مدال برنز شد و جواز حضور در مسابقات جهانی چین را کسب کرد. تشکر از همراهی شما شنوندگان محترم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران در حالی که ساعت 14:35 دقیقه و 35 ثانیه است. دستگاه های آزمون مواد که زمانی وارد و تی بود هم اکنون تا 90% داخلی سازی و پایش هم به بازارهای صادراتی باز شده. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی میگوید این صندوق برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید دستگاه‌های آزمون تسهیلات با نرخ ترجیحی مناسبی اعطا می‌کند.
آزمون میزان مقاومت در برابر شکنندگی وسیلی تولید کننده دستگاه آزمون مواد
نمونه بریده میشه، بین دو تا فک قرار میگیره، دستگاه شروع میکنه به کشش ماده، همزمان نیرو و میزان که در واقع افزایش طول ماده را اندازه گیری میکنه.
صادقی تولید کننده دستگاه آزمون مواد:
حتما بایستی که این تستا انجام بشه، یا رو قطعات خودرو یا رو فنر رو هر قطعه دیگه.
آزمون خواص مواد طیف وسیعی از محصولات و خدمات رو در بر میگیرند. ناطقی تولید کننده دستگاه آزمون مواد:
تست انحلال قرص اندازه گیری میکنه، قرص رو میریزن داخل محفظه های شیشه ای، دما رو به دمای بدن میرسونن، تو زمانهای مختلف از این قرصه که انحلال پیدا کرده یا باز شده نمونه برمیدارن.
بریمانی تولید کننده دستگاه آزمون مواد:
کاربردهای این دستگاه به خصوص توی صنعت نفت شایان ذکره که میشه دستگاه تخلخل سنگهای نمونه نفتی رو و میزان تراوایی اونا رو سنجید.
صادقی تولید کننده دستگاه آزمون مواد:
در صنعت کاربرد زیاد این دستگاه داره، چه روی محصول نهایی که مثلا یه دمپر خودرو هستش بخوایم بذاریم، چه رو قطعات فولادی.
مزیت دستگاه‌های آزمون مواد داخل سازی آنهاست. بریمانی تولید کننده دستگاه آزمون مواد:
بیشتر از 90% این دستگاه رو خودمون بومی سازی کردیم و تولید داخل هست. این دستگاه تحریمی است و امکان مهندسی معکوس رو این دستگاه وجود نداره.
ناطقی تولید کننده دستگاه آزمون مواد:
به راحتی میتونیم خدمات پس از فروش و گارانتیشو انجام بدیم.
کیفیت دستگاه‌های آزمون داخلی در کنار برخورداری از قیمت رقابتی پای این ماشین‌آلات ایرانی را به بازارهای صادراتی باز کرده است. وسیلی تولید کننده دستگاه آزمون مواد:
علاوه کیفیت قابل رقابت هست با نمونه‌های خارجی، حتی بعضی از نمونه‌های اروپایی.
صادقی تولید کننده دستگاه آزمون مواد:
تقریباً 23 تا کشور این دستگاه را صادر کرد.
صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید دستگاه‌های آزمون تسهیلات 8 میلیارد تومانی و بالاتر از آن با نرخ ترجیحی مناسب اعطا می‌کند. خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری:
ما در صندوق نوآوری به دنبال این هستیم که ضریب نفوذمون رو در ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان بالا ببریم.
خالقی، مدیر کل امور مجلس و زینفان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری:
تا به الانم بالغ بر 70 همت تسهیلات و خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان سطح کشور دادیم که اینها در قالب بحث تسهیلات، ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری و توانمندسازی تا به حال انجام شده.
مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید.
پیک نیمروزی.
سومین نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا با حضور بیش از 300 مقام مسئول و فعال اقتصادی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تهران در حال برگزاریه. وزیر صنعت، معدن و تجارت از چشم‌انداز تجارت 10 میلیارد دلاری ایران و اعضای این اتحادیه با اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد خبر داد.
صحبت‌های رئیس جمهور در نمایشگاه اقتصادی اوراسیا.
زمینه‌ای که الان ما با هم دیگه داریم میتونه باعث رونق همه کشورهایی که در این رابطه با هم شریکن بشه.
صحبت از توسعه روابط تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که دی ماه پارسال توافقنامه تجارت آزاد کشورمان با آن امضا شد. مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه:
سال گذشته یک سند تجارت آزاد با این کشورها امضا کردیم. در طول سالهای گذشته همکارهای ما انظر اقتصادی مبتنی بر اون تعرفه ترجیحی رشد کرده و ما پیش بینی میکنیم که مبتنی بر تعرفه آزاد رشد بسیار بیشتری خواهد کرد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل 5 کشور روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان با بازار نزدیک به 190 میلیون نفری است که تجارتشان با کشورمان در 10 ماهه امسال 3 میلیارد و 600 میلیون دلار بود. روسیه با 809 میلیون دلار، ارمنستان 402 میلیون دلار و قزاقستان با 227 میلیون دلار بیشترین خریداران کالاهای ایرانی در این مدت بودند.
کالاهایی که الان در تجارت خارجی ما وجود دارن با این 5 تا کشور صفر خواهد شد. این به معنی این هست که ما در مقایسه با رقبای دیگه‌ای که به اتحادیه اوراسیا صادرات دارن یک مزیت جدید پیدا میکنیم و خب فرصتی خواهد بود برای اینکه صادرات خودمون رو به این منطقه افزایش بدیم.
در این بین بخش خصوصی کشورمان هم فرصت کم نظیری برای استفاده از این ظرفیت دارد و هم نیازمند تلاش جدی‌تری است. آبدی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان:
دفاتر خدمات مشاوره و بازاریابی در این کشورها به عنوان یک سکوی پرداخت، یک سکوی اطلاعاتی از بازار و ارتباط بی‌تو‌بی با تجار ایجاد میشه.
حالا در تهران شرکت‌های ایرانی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نمایشگاهی گرده هم آمده تا با نشان دادن توانایی خود تجارتشان را به چشم انداز 10 میلیارد دلاری نزدیک کنند. زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
و اینکه مدیر عامل توانیر از کشف 15,000 ماینر غیر مجاز در 3 ماه گذشته خبر داده. آقای رجوی مشهدی به مشترکانی که در واحدهای مسکونی از ماینرهای غیر مجاز استفاده می‌کنند هشدار داد در صورت کشف انشعاب برق این واحدها قطع می‌شود.
در سالهای اخیر همه مصرف برق کشور مربوط به روشنایی، گرمایش و سرمایش مشترکان خانگی یا مشترکان صنعتی و کشاورزی نیست، بلکه ماینرها هم به مشترکان غیر مجاز اضافه شدند. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو:
منظور از غیر مجاز این نیستش که مثلا از کنتور میگیری، از پشت کنتور میگیری، نه، اصلا اجازه استفاده از این کار را داره بگیره. قیمت برق رمزه از قیمت متفاوتی است.
گزارش‌های مردمی کمک زیادی به شناسایی ماینرهای غیر مجاز کرده. مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر:
اطمینان بدونن کسانی که دارن از شبکه‌های عمومی استفاده می‌کنن به حقوق مردم تجاوز می‌کنن، باعث میشن که در جایی ما خاموشی داشته باشیم، اینها باهاشون برخورد قهری و قانونی مناسب صورت خواهد گرفت و جرایم سنگینی در انتظارشون خواهد بود. حتی این رو عرض بکنم در صورتی که رعایت نکنن و ما کشف بکنیم، انشعاب جمع‌آوری خواهد شد و تصور بکنید که خونه‌ای بدون برق خواهد موند اگر که ما در اون به اصطلاح ماینر رو بتونیم شناسایی و کشف.
در روزهایی که سوخت نیروگاه‌ها با مشکل مواجه شده و همه مشترکان مجاز به صرفه‌جویی دعوت می‌شوند، استفاده از ماینرها چه توجیهی دارد؟ فرزند، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان خبرها و پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:11 هست. عصر خوب و آرامی پیش رو داشته باشید. خدا نگهدارت.
اینجا جوان
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند، شنوندگان بزرگوار شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد در این 23 شعبان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله قبول باشه طاعات و عباداتتون در این ماه شریف شعبان. ملتمس دعای خیرتون هستیم مثل همیشه. بنده مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش که ان شاء الله ما رو در این بخش دوم برنامه‌های شنبه 4 اسفند 1403 23 شعبان همراهی می‌فرمایید. اکنون ساعت 14:46 دقیقه هست. غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:56 دقیقه و اذان مغرب ساعت 18:14 دقیقه. امیدوارم در این روز زمستانی، در این بعد از ظهر زمستانی، هر کجا که هستید سلامت باشید و آرامش خاطر داشته باشید. همراه ما باشید با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سوره مبارکه یاسین گفتن قلب قرآن
هست. نبی یاس بیشو بیشانو به ناسه من از امتی و ناس.
پس از دهه‌ها تحقیر و عشق بی‌پایان به کلام وحی، 80 جلد تفسیر تسنیم، گنجینه‌ای بی همتا از معارف قرآنی رونمایی می‌شود. اثری عظیم برگرفته از بیان نورانی حضرت آیت الله جوادی آملی که با تلاش و همت جمعی از محققان و پژوهشگران قرآنی ژرفای آیات الهی را در قالبی بی‌نظیر به بشریت عرضه می‌دارد. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه مفتخر است آیین رونمایی از تفسیر شریف تسنیم را با حضور مفسر گرانقدر آیت الله جوادی آملی برگزار نماید. قم، سالن همایش‌های مدرسه عالی دارالشفا، 6 اسفند ماه 1403. دبیرخانه همایش بین المللی تفسیر تسنیم.
بله عزیزان، رسیدیم به ساعت 14:48 دقیقه شنبه 4 اسفند و دعوت میکنم انشاءالله تا لحظات دیگر همراه ما باشید با برنامه امتداد که موضوعش تحولات جهان اسلام هست. بعد از اون هم حدود ساعت 15:30 برنامه سروش آسمانی پخش میشه با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی که نکات تفسیری آیه 38 سوره مبارکه یونس رو بیان میفرمایند. ساعت 16 هم پرسمان قرآنی پخش میشه که حجت الاسلام ملکی پاسخ میگن به سوالات قرآنی شما عزیزان. و بعد از اون ساعت 16:45 کلیدهای خوشبختی رو پخش میکنیم و موضوعش سواد زندگی و مهارت‌های آرام زیستن هست. 17:05 زلال جاری رو میشنوید و حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آیه 227 سوره مبارکه بقره رو تفسیر میفرمایند. و ساعت 17:15 برنامه زنده دعوت پخش میشه که همکارانم تقدیم حضورتون میکنند که ویژه ماه رجب و شعبان این برنامه تقدیمتون میشه و انشاءالله در این برنامه به استقبال اذان مغرب هم میریم در ساعت 18:14 و باز هم ملتمس دعای خیرتون هست. بعد از اون هم برنامه گنج سعادت پخش میشه و استاد محمد هادی فلاح درباره فضایل و رذایل اخلاقی صحبت میکنند و سپس دعای باران رو با صدای آقای حیدرزاده پخش میکنیم به امید رحمت بیش از پیش خداوند مهربان. ساعت 19 هم برنامه زنده عصر جوانی رو خواهید شنید تا ساعت 20 که خبرهای جهان اسلام پخش میشه و بعد از اون هم برنامه زنده نصر من الله رو همکارانم تقدیم حضورتون میکنن تا ساعت 21 که برنامه کوتاه مدت پارسایان با سخنان حجت الاسلام وحیدی تقدیم حضورتون میشه که درباره زندگی علما. ساعت 21:10 هم خاطرات ماندگار رو خواهیم شنید و بعد از اون هم نشانی پخش میشه. در پایان هم 21:30 برنامه بر کرانه نور درس تفسیر از ذات آیت الله جوادی آملی تقدیم شما علاقمندان به مباحث قرآنی خواهد شد. اما اکنون دعوت میکنم برنامه امتداد رو 40 دقیقه بشنوید.
در هر باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله،
ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر.
ملت‌ها باید بیدار بشند که همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقی و لا غربی،
امریکا مرده،
آزاد کرا،
آزاد
کرا،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیوی معارف. امیدوارم در هر کجای ایران عزیز هستید حالتون خوب باشه. ما همچنان در برنامه امتداد در خدمت شما هستیم. هنوز هم پرونده ما جهان افریقایی است و کشورهای مختلف افریقا رو داریم بررسی میکنیم. مهمان عزیز برنامه ما جناب آقای دکتر سید محمد احمدی هستند. آقای دکتر احمدی سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه امتداد خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم دارم، همچنین خدمت شما برادر عزیز جناب دکتر نوروزی عرض سلام دارم. انشالله که برنامه باشه که مورد استفاده همه شنوندگان محترم قرار بگیره.
حتما همینطور خواهد بود. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون جناب دکتر احمدی. ما در مورد کشورهای مختلف افریقایی با از دالی گفتگو داشتیم، امروز نوبت میرسه به کشور بسیار زیبا و سرسبز و جزیره‌ای ماداگاسکار. شاید برای خیلی از شنوندگان ما جای سوال باشه که به هر حال در یک جایی در قلب اقیانوس و کشور جزیره‌ای مثل ماداگاسکار دین اسلام وضعیتش به چه صورته، جریان تشیع در چه وضعیتی قرار داره. خب جهانی که به اصطلاح پر از جزیره‌های کوچک در دورش هست و حضرت عالی هم به مدت 60 روز اونجا به عنوان فعال فرهنگی اونجا حضور داشتید. ما امروز می‌خوایم بشنویم کلیاتی رو از ماداگاسکار، کمی از تاریخش، اسلام کی وارد ماداگاسکار شد و اینکه تشیع در این کشور در چه وضعیتی و در نهایت هم ارتباط ما با ماداگاسکار، انقلاب اسلامی و مسلمانان و شیعیان و یا حتی جریان ها و جنبش های آزادی خواه و ضد استعماری. امروز راجع به اینها گفتگو خواهیم کرد. ما از ابتدا شروع میکنیم، از تاریخ ماداگاسکار کمی برای ما بگید.
بله بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. کشور ماداگاسکار یکی از 4 جزیره بزرگ جهان، کشور ماداگاسکار که به عنوان 4 جزیره بزرگ جهان شناخته میشه، کشور بسیار زیبایی هست و شاید اولین چیزی که به ذهن همه مخاطب و شنونده ما میرسه بحث گردشگری در این کشور هست که خیلی شهرت داره و معروف هم هست. اما در مورد خود کشور ماداگاسکار حالا اطلاعات جزئی را بدیم که یه آشنایی اجمالی با این کشور پیدا بکنیم. کشور ماداگاسکار به عنوان یک جزیره بزرگ در آبهای اقیانوس هند و در جنوب شرقی آفریقا قرار گرفته. کشور موزامبیک یا تنگه موزامبیک فاصله ای را بین کشورهای شرق آفریقا با ماداگاسکار ایجاد کرده که عملا کانال موزامبیک یک فاصله ای را بین این کشورهای شرق آفریقا با خود کشور ماداگاسکار ایجاد کرده. بنابراین دور اطراف ماداگاسکار آبهای اقیانوس هند فرا گرفته. جمعیت این کشور بین 25 تا 27 میلیون جمعیت کشور را تخمین زده میشه و اینکه خود کشور ماداگاسکار از قبل از میلاد مسیح مهاجرانی را از کشورهای دیگر داشته. برای همین وقتی که به رنگ پوست مردم کشور ماداگاسکار نگاه میکنیم، بینیم رنگ پوست متفاوتی نسبت به کشورهای دیگر غرب آفریقا یا شرق آفریقا هم داره. از این جهت که مهاجرانی که به این کشور وارد شدن مهاجران اندونزی هستند که وارد جزیره ماداگاسکار شدن. بخشش هم از مهاجران خود کشورهای دیگر آفریقا هست و از شبه جزیره عربستان. اینا کسانی بودن که در این جزیره وارد شدن و عملا مردمان این جزیره رو تشکیل دادن. بنابراین وقتی که به کشور ماداگاسکار سفر فرهنگی داشتیم، اولین نکته‌ای که خیلی به چشم میاد و قابل مشاهده همین رنگ پوست اونها بود که و هم نوع شکل شمایل اونها و صورت اونها بیشتر به همین اندونزی ها میخورد و بعد که پرسوزو کردیم همین بحث مهاجرت اندونزی ها به این کشور رو مطرح کردن. بنابراین از نظر بحث‌های مذهبی هم که در کشور مادگاسکار خب بیشترین مسیحیت رو به خودش تعلق گرفته، یعنی بیش از 49% مردم این کشور مسیحی هستن و حدود 48% رو هم قلات قبیله‌ای تشکیل دادن. یعنی اگر بخوام بحث اسلام رو مطرح بکنم نزدیک به کمتر از 2% مسلمانان رو در این کشور تشکیل میدن که از بین مسلمانان هم بعداً اشاره میکنیم که بحث شیعیان و تعداد شیعیان رو تشکیل میده که اونم باز گروه‌های مختلف شیعه در این کشور حضور دارن.
قبیله‌ای رو هم یه توضیح بدید شاید برای یعنی
باورهای قبیله‌ای، سنت‌های قبیله‌ای، یا اگر که بگیم ادیان قبیله‌ای که بین خودشون مرسوم بوده، یعنی هیچ ارتباطی به بحث اسلام و مسیحیت نداره، یعنی اون مسیحیت کاتولیک و پروتستان حدود 49% رو تشکیل میدن، ولی مابقی دیگه میشن اون بحث‌های قبایلشون و اینکه حالا باورهای قبیله‌ای، ادیان قبیله‌ای تشکیل میدن و کمتر از 2% رو هم مسلمانان تشکیل میدن.
امت اسلامی امروز وظیفه‌اش تنها این نیست که به یاد بود ولادت پیغمبر یا بعثت پیغمبر جشن برپا کند. این کار کوچکی است، کار کمی است نسبت به اون چه وظیفه اوست. دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام، مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای رو باز کند. ما به این پدیده‌ای که در انتظار آن هستیم میگیم تمدن نوین اسلامی. ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد رادیو معارف.
امتداد.
ما در مورد افریقا داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر احمدی از برنامه امتداد. آقای دکتر احمدی، ما استفاده میکنیم از مطالب مفید حضرت عالی، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
تقریبا از حدود قرن 19 میلادی تجاری از انگلیس و فرانسه وارد کشور مادگاسکار یا جزیره مادگاسکار شدن و خب به فعالیت‌های تجارتی خودشون پرداختن. بعد بحث استعمار اونجا مطرح شد که در حدود 1896 میلادی کشور مادگاسکار شد مستعمره فرانسه. و این دکتر هم قبلا اشاره کردیم، بازم داخل پرانتز مطرح میکنیم که کشورهای استعمارگر و مانند انگلیس و فرانسه اونایی که قدرتشون بیشتر میچربیده، یعنی بیشتر میتونستن اثرگذاری بر این کشورها داشته باشن، بین خودشون تقسیم میکردن. یعنی جزیره مادگاسکار رسید به فرانسه و برای همین جزء کشورهای مستعمره فرانسه قرار گرفت و زبان فرانسه هم طبیعتاً در این کشور باز انتشار پیدا کرد و به عنوان زبان رسمی در کشور مادگاسکار زبان فرانسه هست. و در سال 1960 اون بحث استقلالی که کشورهای آفریقایی دنبالش بودن و این تاریخ هم مشترکه در خیلی از کشورهای آفریقایی هست، یعنی 1960 اکثر کشورهای آفریقایی استقلال پیدا کردن به خاطر حالا مبارزات و اون بحث اعتراضاتی که به استعمار داشتن و یه جورای کشور استعمارگر رو مجبور کردن که این را بپذیرن که مرزها مشخص بشه، کشورها مرزبندی بشن و به یک استقلالی برسن. لذا در سال 1960 کشور مادگاسکار به استقلال میرسه و نکته جالبش اینه که تغییر نام هم پیدا میکنه. تغییر نام کشور مادگاسکار در 1960 میشه کشور مالاگاشی، یعنی الان بین خودشون کشور مادگاسکار رو با نام کشور مالاگاشی شناخته میشه. لذا به مردم مادگاسکار
تسمیه هم داره این اسم، یعنی چرا نژادشونه یا
نه، یعنی قبیله ای نداریم که بگیم اگر قبیله مالاگاشی باشه، ولی به تکلم و تلفظ خود محلی ها که من پرسیدم گفتن که آره، یعنی مادگاسکار رو مالاگاشی تلفظ میکردن، لذا در زبان محلی مادگاسکار مالاگاشی.